بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم یحذرون. بحث ما در این تنبیه، تنبیه دوازدهم، عبارت از ملاقی اطراف شبهه محظوره که آیا این ملاقی محکوم به نجاست هست یا محکوم به نجاست نیست. فرمودن برای اینکه مقدمتاً بیان میکنیم برای تشخیص موضوع این مطلب را میگوییم به این که فرض کلام ما در جایی است که این شیئی که یعنی همین ملاقی ملاقات با تمام اطراف نکنه، چون اگر ملاقات با تمام اطراف کرد قطعا نجس خواهد بود، دیگه این محل بحث نیست. خب علم اجمالی داریم احد شیئه نجس هست، وقتی علم اجمالی داریم که احد شیء نجسه، شیئی هم ملاقات با دو طرف بکنه نقطع به نجاست، این واضحون خارجون عن محل کلام. ملاقی بعض اطراف شبهه محظوره محل کلام هست. و همچنین اگر فرض کردیم دو شیء، یک شیء قسمتی را احد طرفین را ملاقات کنه و شیء دیگر طرف دیگر را ملاقات کنه، خب اگر این طور شد یک علم اجمالی جدیدی به وجود میاد، به جهت خاطر اینکه اونی که طرف یمین را ملاقات کرده خب اون نجس بوده، احتمالاً ملاقات با او کرده، این طرف هم که این طرف را ملاقات کرده احتمالاً این طرف نجس بوده، پس علا کل تقدیر قسمتی اون طرف و قسمتی این طرف ملاقات با نجس کرده ان قطعا، پس تولد هنا علم اجمالی جدید به نجاست هر دو، این هم از محل کلام خارجه. خب از این بگذاریم، پس محل کلام عبارت شد از چی؟ از این که ملاقات کند عرشبت که شی با احد طرفین علم اجمالی. در اینجا محل بحث هست که آیا این ملاقی محکوم به نجاست هست یا محکوم به نجاست نیست. محکومیت به نجاست و عدم محکومیت به نجاست در اینجا برمیگرده به یک اصل کلی که ما گفتیم در شبهات حکمیه و در شبهات موضوعیه. در وقتی میتوان گفت به اینکه تکلیف منجز میشه که اصول در طرفی تساقط کنه، اگر تساقط کرد علم اجمالی در اونجا منجز هست، و اگر چنانچه اصول در طرفی تساقط نکرد علم اجمالی منجز نیست. چه در شبهات حکمی نعلم آن روز جمعه به اینکه احد الصلاتین واجبه، اما صلات ظهر و اما صلات جمعه. خب اگر ما بخواهیم اصل در طرف این جاری کنیم مستحکم معصیت خواهیم شد، پس این جائز نیست. خب در احدهما جاری کنیم ترجیح بلا مرجحه، فیسقط الطرفان فیجب الطرفین، یعنی یسقط اصول عرشبت براعت، اصول عرشبت که در طرفین سقوط میکنه، بنابراین علم اجمالی منجز میشه. در شبهات موضوعی هم همینطوره، علم اجمالی دارم به نجاست احد الالهین. خب قاعده طهارت در این و قاعده طهارت در او هر دو رو بخوام من اجرا کنم مخالف علم اجمالی به نجاست احد ماست، پس یسقط الطرفین یتنجس العلم. این طوری هست. موضوع باید که اگر احراز شد اصول شبهات کلی تساقط میکنه و همچنین شبهات موضوعیه. این چی ربطی داره ما نحن فی؟ میخواییم بگیم ما نحن فی این چنین نیست. ما نحن فی طرفین ملاقات عرشبت که انجام نمیشه. مثالی برای این ذکر میکنن، این طوریست که مثالی که ذکر شده، فرض کنید دو جسمی کنار هم قرار گرفته، احد هما گوسفندیست مزکا و طاهر، جسدون طاهر تزکیه شده، این در زمین هست، در کنار او جسد میت انسانی هست و هو نجسون. در تاریکی شب فرض میکنیم شخصی خواست حالا مثلا ببینه چطور، دست دراز کرد، این دستی که خورد به احده ما دست خورد، به هر دو دست نخورد، به احده ما دست خورد. وقتی به احده ما دست خورد، موضوع نجاست برای این دست محقق نشده. موضوع نجاست برای این دست در وقتی است که به طرفین مسیت کند. اگر مسیت به طرفین کرد، مس به نجس کرده و هو الانسان، ولم یکن فرض ناها کدا و انما الفرض ملاقات الید به احد الجسمین، به احد الجسدین. احتمال داره به گوسفند پاکه، احتمال داره به عرشبت که میت انسان نجسه. یتردد فلم یتم الموضوع للحکم القطعی و انما بقینا علی التردد. این به حسب کبرای کلی همین است مطلب، ولیکن در صغریات این موضوع نظرات مختلفی پیدا شده. مرحوم نایلی نظری داره، مرحوم شیخ اعظم نظری داره، در صغریات این موضوع نظریات مختلفی پیدا شده که احتیاج به بررسی داره. الثانی ان تجدد نسل علم الاشماری، خب همین که گفتیم در شبهات حکمیه بله. و اما اذا لم یعلم، این محل کلامه، الا الموضوع الناقص. یعنی چی ناقص؟ یعنی تمامش این بود که دست این شخص برسه به هر دو جسم. نخوندم عبارت را، شبهات حکمیه، شبهات موضوعیه، همونش که گفتیم، اینی که محل استشهاد و محل کلامه. لم یعلم الا الموضوع الناقص، مگر موضوع تام داشتیم؟ بله، همون که گفتیم، الا بله علم جزء الموضوع. فلا مانع من جریان الاصل و الحکم بعدم تحقق موضوع تام. فعلا بگیم که مانعی نیست، که بگیم الاسماء البراءه الاسماء الطهاره، كما اذا علم بكون احد الجسدين والجسدين ميت انسان والاخر جسد حيوان بل مذكى ماكول اللحم، فان العلم الاجمالي وان كان يقتضي وجوب الاجتناب عن اكل لحم كل من الجسدين. بله، خب علم اجمالی دارم به نجاست هر کدام، این میگه اجتنب عن هما، اما کاری به ملاقی نداره. علم اجمالی به نجاست احد هما یقتضی الاجتناب عن هما، یعنی اجتناب از هر دو باید بشه. نمیشود که تیکه از این و تیکه از او برداری. اون بل قبول، الا انه اذا مس شخص احدهما لا يحكم عليه بوجوب الغاسل لان المعلوم بالاجماع وهو بدن ميت این مقدار معلومه در دست خوردن جزء من الموضوع للحكم بوجوب الاجتناب و تمامه مس بدن ميت الانسان ميت باشه انسانم باشه و هو مشکوک التحقق و الاصل عدمه که نه دست من به انسان نرسیده جای این معنا هست شک دارم به این معنا به انسان که جسدش نجسه نرسیده الاصل البراءه این تا اینجا میریم جلو و الوجه فی ذلک ولی خب
اصل عدم وجوب غسل هم میتونیم جاری کنیم
بله
اصل عدم وجوب غسل یعنی بگیم که غسل هم واجب نشده چون شک دارم به بدن انسان خورده یا نه اصل عدم وجوب غسل میتونیم جاری کنیم
میرسیم به این بحث معارضه دو استصحاب و اینا میرسیم حالا هنوز به اونجا نرسیدیم اجازه بفرمایید میرسیم به بحث تعارض استصحاب و اثر عملش خواهیم صحبت کرد فعلا حالا تا همین مقدار داریم جلو میریم والوجه في ذلك أن العلم الإجمالي إنما تعلق بثبوت التكليف في الفعلي فالشك في كل واحد من الأطراف إنما يكون شكا في انطباق المعلوم بالإجمال إلى آخره وإنما الشك في تمامية الموضوع بقدرين إنا ديجا تكرار نمخم تكرار كلام إلا أنه وقع الإشكال در بعضي الموارد در بعضی از موارد اشکال واقع شده که در اونجاها اختلاف نظر هست در کجا؟ در این جایی که میگوید در باقی یک شجره غصبی هست میوه میده در کنار او یک شجره غیر رسمی هست غیر غصبی هست این دو تا درخت هر دو عرض کنم که زنده و میوه میدهند یکیش غصبیه یکیش حلاله اینطوری فرض میکنم میریم در این باغ میبینیم میوه های افتاده روی زمین این فرعون فقی اگه از شما سوال بکنم نمیدانم این پرتقال هایی که افتاده زمین از اون شجره غصبیست یا از شجره عرض کنم به حضورتون که ملکیه اینجا چطور مطلب چه باید بکنم اینجا آیا اصالت الحل جاری میشه یا جاری نمیشه سوال در همین جاست اختلافو در اینجا فعلا ما میگوییم بر این که نه در اینجا میشود اصالت الاباحه جاری کرد چرا برای خاطر اینکه من مشکوک است بر من که آیا این عرض کنم که از حلال است یا از حرام کل شیء الا که حلال حتی تعرف انه حرام من این رو میتونم مرتکب بشم اصالت الحل در اینجا مانعی نیست این نظر ابتدایی است که استاد میده ولیکن مرحوم لاینی علی الله مقامه در اینجا مخالف با این حرف میگد بر این که شما این شیئی که الان در اینجا افتاده نسبت به هر دو درخت تسلط داری یا نداری شمای باغبان مسلط هستی شمایی که غصب کردید یک شجر را غصب کردی و یک شجر حلال در کنار او گذاشتی آیا جناب عالی مسلط بر هر دوی اینها هستید یا نه جوابش اینه که بله میگه تسلط بر اصل تسلط بر منافع اوست الالعبد تسلط اگر خانه ای را زید غصب کرد زامن خود این خانه هست که اگر خراب بشه باید پولشو بده. ضامن اجاره اونم هست باید بده. این ضمانت اجاره یبقا الالابد. یعنی چی؟ یعنی اگر این خانه حالا الالابد که شاید من تعبیر میکنم تا وقتی که این خانه برپاس هست میشود از این استفاده کرد، تمام به حکم وضعی تمام اینها عرشبت که در عهده او هست شد. تمام اینها هم حرمت داره بر او، هم ضامن است و هم حرام بر او. یعنی اگر ضامن تمام منافع شد، میگه من دلیل دارم که میگم ضامن تمام منافع، شیخونا بفرما، میگه بر خاطر اینکه اگر این خانه را یک کسی غصب کرد، آمد این خانه را گرفت، این خانه را گرفت، اون غاصب تحویل غاصب دیگه داد، غاصب دوم به سومی تحویل داد، سومی به چهارمی تحویل داد، اون این را که از اول ازش غصب شده اون میره سراغ اون غاصب اولی، میگه تمام این منافعی را که استیفا شد در طول مدت تو ضامنی باید بدی. میگه دلیل ما بر این که تمام منافع بعدی تدریجا در زمان میاد، در زمان شمای غاصب میاد، استشهاد میکنه به این معنی. و قد یقال، این فرمایش مرحوم لایلیه، به تنجیز العلم الاجمالی المذکور کل الحکمین وضعی و تکلیفی، التکلیفی و الوضعی بالنسبت الى ثمره ایضا، و اختاره المحقق النائلی. پس دعوائی قصه که ایشون این اختیار کرده یه مطلب ساده نیست. الان شیخ هم مطرح میشه، اونم یک حرفایی داره که باز رد میکنه ایشون. الان کل تقدیرها معلوم نیست به اون برسیم، ولیکن همین فرمایش مرحوم میرزا، و قد یقال به تنجیز العلم الاجمالی المذکور، همین را که فرض کردیم که دست را زد به عهده ما و الی آخر، و این باغ را برای عرشبت توضیح بیشتر مثال زد، کل الحکمین التکلیفی و الوضعی به نسبت الال ثمره ایضا، و اختار المحقق النائنی قدس سره به دعوا، و اختاره به دعوا ان وضع الید على العین المغصوبه موجبون. این یک عبارت، لضمانها و ضمان منافعها الى الابد، لانه باخذ العين يتحقق اخذ المنافع. این یک عبارت، میگه وقتی عین را میگیری منافعش هم میگیری. او اخذ العين مستد به اون لاخذ المنافع. نکته ای در این هست، میگه اخذ العين اخذ المنافع، این یک عبارت، او اخذ العين مستد به اون لاخذ المنافع. حالا نکته ای هست یا نیست، نتیجهش یکیه که اگر اخذ عین کردی تمام منافع گرفتی، اگر اخذ عین کردی دنبالش تمام منافع گرفتی. و من ثم جاز، این شاهدشه، جاز للمالک الرجوع الى الغاصب الاول، اگر کسی اینجا را غصب کرد میتواند مالک رجوع کنه به غاصب اول. فی المنافع المتجدده الحاصله بعد خروج العين عن يده و دخوله تحت الايادي المتاخره. میگه همه رو میسونه. ف فالعلم بغصبیت احد شجرتین کما یترتب علیه زمان و نفس العین المخصوبه کذالک یترتب علیه زمان و منافعها. خلاصه مطلب، حکم تکلیفی و حکم وضعی در اینجا هر دو جاری می شود. اورد علیه سیدنا الاستاد، سیدنا الاستاد میگه خوب، فرمول خوبی بوده، بد نیست، ولیکن ما سوال میکنیم این مطلب را، شما این ثمره ای که میگویید در تحت عرشبت که اخذ او میاد یا در تحت استیلا او میاد، شما این ثمره را میدونی که از کدام یکی از این دو تا درخت هاست؟ میشه تعیین کنید از کدام درخته؟ اگر این از درخت غصبی باشه درسته، اینجا رو دقت کنید، احتمال میدیم که این از غصبی نباشه، از اون درخت حلال باشه. این که شما یک مرتبه میفرمایید استیلاء بر ذات، استیلاء بر منافعه، خب کلیتاً بله قبوله، ولی این منفعت، منفعت غصبه، از کجا میگید شما؟ شاید از اون درخت حلال افتاده. اگر از درخت حلال، این رد میکنه بر مرحوم میرزا، اگر از درخت حلال افتاده پس تحت استیلاء او نبوده، یعنی تحت استیلاء غصبی نبوده، یعنی از غصب این بیرون نیامده، از حلال بیرون آمده. اونی را که تحت استیلاء میاد از منافع، منافع غصبه. بله، من اگر چنون چه شیئی را غصب کردم، منافع اون شیء هم غصب شده به استیلاء من، ولی اگر من غصب کردم شیئی را، منافع غصب هم تحت استیلاء منه، اما یه چیز دیگه اونجا افتاده، اون منافع حلاله، اون به این چه مربوطه؟ شما اون رو ازش صحبت کن، اون منافع حلال در اونجا هست، یعنی الاصل البراءه در اونجا میاد. اصل براءت وقتی در اونجا آمد، اونه اصل براءت در اونجا میشه. قبول نداری؟ استصحاب عدم ازلی بر این که این تحت نفوذ غاصب نبود، استصحاب عدم ازلی. این قرص استصحاب از اون طرف هم میاد، میگه این دو استصحاب ها اثر عملی نداره، فلیکن او ولیکن هادا، هر دو استصحاب جاری کن، فرجع الی اصالت البراءه. یسقط الاستصحابان، چه استصحاب عدم ازلی در او و استصحاب عدم ازلی در این معارضه میکنن با هم دیگه، یسقط، پس نتیجه میشه الاصل البراءه. بنابراین زمانی نیست، بنابراین تکلیفی هم نیست. این تا اینجا، حالا ببینیم برهم شیخ چی می‌فرماید.